یه اتفاقی در 100 سال گذشته افتاد قبل از مشروطه و اون حول و حوش که برای اولین بار جامعه اسلامی از جمله کشور ما به پایین ترین درجات انحطاطش رسید، تمدن اسلامی فرو پاشید و جهان اسلام تحت سلطه غرب قرار گرفت. بین 100 تا 150 سال پیش اواخر قاجار و دوران پهلوی در ایران تقریبا همین دوران کل کشورهای اسلامی همین بلا سرشون در آمد. حالا بعضیا چند دهه جلوتر، بعضیا دیرتر. جهان اسلام از هم پاشید تو این 100 150 سال. حالا با این بیداری اسلامی و حرکت امام دوباره داره ورق برمیگرده، اگر تا آخرش بشه انشالله موفق رفت. خب حالا اون موقعی که اتفاق افتاد یک فرهنگی هم در جامعه آمد حاکم شد که می‌خواست بگه آقا این سبک زندگی اصلا اسلامی مسلمی نداریم، دورانش گذشت، مال همون دوران بود. امروز یک سبک زندگی است به همون که به اسم مدرنیته و غرب و اینا داره مطرح میشه. من برای که مستند صحبت کرده باشم یه عبارتی آوردم از آخوندزاده آخوندوف که جز نظریه پردازان سبک زندگی سکولار در ایرانه در دوره قبل مشروطه و اینا و کادرسازی کرده. خطاب به حوزه. حالا اینا خودشون معمولا هم آخوند بودن اولا، این کسروی، نمیدونم تقی‌زاده، این علی دشتی، اینا همه روحانی بودن، بعد بی‌دین شدن، لباس آخوندی رو گذاشتن کنار، شدن جزء تئوریسین‌های وابسته به انگلیس و دربار و روسا و اینا و علیه اصل اسلام و روحانیت حرف زدن. ولی حالا تعابیر یک بخشش به خاطر ضعف‌های ما بوده به عنوان حوزه، یک بخشش هم دشمنی‌های اینا بوده، هر دوش بوده. گفت هم دوست رفیق بد هم زغال خوب، هر دوش دخالت داشت، هر دوش دخالت داشت، زغال خوب هم بی تأثیر نبوده. یک بحث داره، من یک عبارت چه فقط براتون بخونم. میگه که اصلا برای سبک زندگی امروز ما اصلا نیازی نداریم به روحانیت، حوزه به روحانیت مضر مانع ماست. چند در عبارت چند بخون. میگه که حریت کامله، آزادی کامل دو بخش داره، یکی حریت روحانی است، آزادی معنوی است، و یکی حریت جسمانیه، آزادی های اجتماعی و بیرونی است. اولی را به زبان فرانسوی لیبرت مورال میگویند و دومی را لیبرت فریق میخوانند. با تعبیر خودش دارم میخونم. میگه علماء دین، روحانیون و حوزه ها حریت روحانی ما رو از ما کلن گرفتن. حوزه و آخون جماعت آزادی معنوی رو از ما گرفت، روح ما رو اسیر کرد و به زنجیر کشید. حریت روحانی ما را اولیاء دین اسلام از دست ما گرفتند. در تمام امورات روحانی ما رو تابع امر و نهی خودشون کردند. ما باید یک عبد ذلیل باشیم پیش خدای اینها و پیش خود اینها. بنابراین در ماده حریت روحانی از نعمت آزادی محرومیم. آزادی روحانی و معنوی که نداریم. اینا هی میگن واجب، حرام، مستحب، مکروه. از نظر پیشرفتم باز حوزه و علما نمیذارن این کشور پیشرفت کنه و اینا مانع فراگیری علوم و صنایع هم. اینا نمیذارن تکنولوژی بیاد کشور پیشرفت کنه. ای عالمان دین، این چرا بیچاره عوام را از نعمات خدا محروم میکنید؟ چرا عیش بشر را تلخ میکنید؟ گوش کن. چرا نمیگذارید صنایع و علوم جدید پا بگیرد؟ بدانید جهنم و بهشت مسلمانان هر دو لغو است. کدوم بهشت کدوم جهنم؟ هی ما رو حواله به آخرت میدید. جهنم واقعی مجلس وعظ شماست. علمای ما به جای اینکه ملت رو از اعتقادات پوچ رها کنند و تشویق کنند که برند سراغ علم و تکنولوژی و پیشرفت و اینا، به اعمال بیفایده ناپسند مردم رو ترغیب میکنن. یعنی یک سبک زندگی آخوندی روستایی عقب مونده به اسم مذهب به همه تحمیل کردن و نمیذارن پیشرفت بکنی، نمیذارن آزادی معنوی داشته باشی، نمیذارن آزادی جسمانی داشته باشی، بری تفریح کنی، یک حالی بکنی. یکی از اعمال بیفایده ناپسندی که بر این مردم تحمیل کردن همین بساط تعزیه و عزاداری ائمه است. این عزاداری ائمه نمیذاره ما پیشرفت کنیم. مثل رضا خان گفت فهمیدیم چرا پیشرفت نمی‌کنیم، برای که خانومامون برهنه نیستن، آخوندا هم امامه دارن. این دوتا مانع پیشرفته. مثل پتر کبیر، شاه روسیه رفته بود اروپا، بعد برگشت، این روسا ارتدوکس‌ها ریشه بلند داشتن دارن. آمد گفت من فهمیدم چرا ما پیشرفت نکردیم، فرانسه جلوتره. این همش تقصیر همین ریشه. دستور داد همه باید ریشاشون رو بزنن، هر کس نزنه اعدام. تا پیشرفت کن، پیشرفت ریشی. اینا اینجوری هست. رضا خانم آمد گفت من فهمیدم، رفتم اونجا دیدم اینا چرا پیشرفت کردن، برای که زناشون حجاب ندارن، آخوند معمم رسمی هم ندارن، مردم هم مرداشون هم این کلاهای قدیمی و امامی ندارن، از این کلاهای پلیسای اروپا، کلاهای پلیس نگهبان اروپا رو آمد کلاه اجباری همه مردم کرد، همه از این کلاهای پلیس گذاشتن سرشون، مثل کمدی بود. این طرز تفکر ایناست. میگه که فطره دادن، صدقه، زکات، حج، همه اینها منشأ گداصفتی است. این ملایان استاد مفتخوری هستند. حالا گوش کن. تشریح مردگان را حرام میدانند. میت میخوای کالبد شکافی کنیم، این که حرامه. حالا این شعور نداره که اولین باری که کالبد شکافی در جهان صورت گرفته در بیمارستانهای اسلامی است، 700 سال پیش. کالبد حیوانات رو و بعدم کالبد جنازه کفار رو که خودشون میفروختن جنازه هاشونه، جنازه مسلمان نه. و این شعور نداره که شروع انقلاب صنعتی و علوم جدید، فیزیک، شیمی، پزشکی، جراحی، اینا همه در جهان اسلام 600 سال قبل اتفاق افتاده و بعد از جهان اسلام از طریق سیسیل جنوب ایتالیا و جنوب اروپا، اسپانیا، اندلس اسلامی و از طریق بعد قسطنطنیه اینا وارد اروپا شده. اصلا تو جنگای رنسانس محصول ارتباط اروپاست با جهان اسلام. ای که این چیزا رو نمیدونه یا میدونه کتمان میکنه. و بعد میگه که مشکل بعدی ما در سادات است، سیدا. اینها در جرم علما شریکند. با امامه سبز و شال جلوی مردم را گرفتن، میگویند من کار نمیکنم، زمین نمیکارم، کشت نمیروم، مفت میخورم، ول ول میگردم. من از اولاد آن اجدادی هستم که تو را به این ذلت انداختند. بعد میگه ما از این سیدا چقدر بکشیم؟ این اجدادشون آمدن پدر ما را در آوردن، حالا باید به اینا یه چیزی بدیم. ما به فقرا، به ما میگن به فقرا فطره و زکات بده، به حج برو عربهای گرسنه را سیر کن، پنج یک مداخلتان را هم بدهید به دیگران. بعد میپرسه میگه که خب ما اگه این کارا رو بکنیم، من اگه بخوام حج بدم، به فقرا هم بدم، خمس من بدم و اینا، چجوری پیشرفت کنیم؟ هم سوالات، ببین طرز سوالا و جوابات چقدر ابتدایی و احمقانه. یعنی شما امروز به یک بچه دبیرستانی کلاس اول دبیرستان اینا رو بگی، جواب چه بهش میده؟ ولی این آقا و همسایه اینا روشن فکرا و درجه اول این مملکت بودن. البته در کف خیابونم یه چیزایی میدیدن، یعنی هم کسی رو میدیدن به اسم سادات و به اسم ملا و اینا کلاش برمیداره، از این طرف اطلاع از تاریخ علم و صنعت و تکنولوژی و نقش اسلام و نقش غرب توی غزه هیچ اطلاعی نداشتن، یا اگر داشتن بازی در می آوردن. البته امثال این آدم وابسته بودن، همین آخوندزاده که شعار ایرانیگری و ایران قبل از اسلام داده، اصلا ملیت خودش ایرانی نیست، تبعی روس بوده. این جالبه، پدر پان ایرانیزم ضد اسلام در ایران کسی است که به عنوان افسر ارتش روس بود و کسی که طرح حذف خط و الفبای اسلامی رو داده، عربی رو، که بریم حروف الفبای لاتین بذاریم. اینا پدران ایرانگری و ایران باستانی ما بودن. و ابزار انگاری در دین، پراگماتیزم. میگه با ملاک‌های منفعت دنیا فقط ما از دین حد اکثر اخلاقش رو هم در حدی که با اخلاق سکولار دنیوی بسازه میپذیریم. حرفای آگوست کنت رو در این که دوره‌های تاریخی سه دوره، حرفای دیگران رو اینا رو همینطور بلغور می‌کردن که دوره مذهب گذشت، دوره فلسفه هم گذشت، حالا دوره علمه و باید علم یعنی تجربه و مادی‌گرایی، دین رو بر این اساس ما اصلاح و بازسازی می‌کنیم تا پیشرفت بکنیم. و بعد میگه که ازش می‌پرسم، میگه از من بپرسید زندگی درست چیه، یعنی سبک زندگی که توجیه می‌کنه. میگه من میگم اینه، عبارت خودش من دارم می‌خونم. میگه به آخون جماعت و این مذهبی ها اینا بگید برو دنبال کارتون، جلوی ما رو نیست، ما میخواییم زندگی کنیم. بعد میگه زندگی چیه؟ دیگر وقت آن است که پنج حس خود را صرف تعیش و لذت و تلذذ در جهان و در امور دنیا کنیم. ما میخواییم خوش باشیم در زندگی جهان. برای ما آن قدرتی لازم است که این عمر پنج روزه را به آسودگی تعیش کنیم، خود را عبد ذلیل امروزید و فلان پیغمبر و فلان امام نکنید. در نظر ملت‌هایی که به سیویلیزاسیون و تمدن رسیدند خار و احمق و نادان جلوه نکنید. اینقدر به کرامات و معجزات باور نداشته باشید. عصر معجزه گذشت. اون عصر مال دوره احمقا بود. زمان احمقا معجزه میشد. معجزه چیه؟ عصر معجزه گذشت. امروز خداوند دنبال کار خودش رفته است. به ما التفاتی ندارد. سرش شلوغه. و جبرئیلش را هم دنبال نخودسیا فرستاده است. دیگر دعای کسی به اجابت نمیرسد. چون اصل دعا دروغه. خب این هم یک تفکریه که در جهان اسلام و در ایران حاکم شد که آقا ما اگر زندگی میخوام که مرفه باشه، صنعت باشه، علم باشه، آزادی باشه، تفریح باشه، اینا با دین نمیشه. فقط با همین سبک مادی غربی ماتریالیستی، به این شرط که بگی خدا دروغه، خدا رفته هالیدی تعطیلات، پیغمبران هم فرستاده مرخصی، جبرئیل هم که فرستادنش تو مال خودسیا. اون وقت اینجوری میشه زندگی کرد. از مذهب هر چی میشنویم نکن و نخور و نرو و نکش و نیا و نرو و این چیزاش، نگو و ایناش. خب چیکار بکنم که مذهبی باشم؟ برم تو قبرستون تو قبر خودم بشینم تا زندگی مذهبی بکنم؟ ببین سوالاتی که این نتیجه اون توهمی بود که راجع به دین مطرح شد، ریشه های مسیحی اروپایی کلیسایی داشت، محصول نوعی تهجر و عقبگرد در جامعه مذهبی بود. یک منشأ دیگه هم که این حرفا گرفت این بود که ملت‌های ایران، ملت‌های مسلمان مثل ایران، اواخر قاجار و اینا دیدن اصلا چی دارن؟ نه دنیا دارن نه آخرت. چون بعضیا فکر میکنن جامعه ایران مثلا جامعه اینا سنتی بودن نه مذهبی تر بودن. همچین این خبرا نبوده. این تصور که شما فکر میکنید الان جامعه ها هرچی جلوتر آمدن بیدین تر شدن، این درست نیست ها. برید بخونید. من خاطرات کسانی که آمدن ایران 100 سال پیش ایران رو تو سفرنامه شون نوشتن، بعضی از اینا رو خوندم میبینید چی بوده. اصلا این تصور که مثلا در زمان قاجار مردم ما مذهبی تر بودن، تقواشون بیشتر بوده، عبادت بیشتر، گناه کمتر بوده، اصلا اینا نیست، دروغ این حرفا. الان مردم ما از زمان قاجار متدین ترن. این تصور که هر چی زمان میره جلو بیدینی بیشتر میشه، این درست نیست. همه چی بستگی داره که کیا مؤلفه‌های اجتماعی دارن چیکار انجام میدن. اتفاقا اینا 100 سال پیش میگفتن آخر قرن 20 دیگه دین حضور اجتماعی نداره. برید ببینید جامعه شناسان و دین رو. الان دارن میگن شدت حضور دین در عرصه اجتماعی بشر کمتر دوره‌ای در تاریخ به اندازه الان شدید شده. شدید بوده. الان ما با بنیادگرایی و فوندامنتالیسم دینی مواجهیم در همه جای دنیا. اینا گفتن بعد از رنسانس تمام شد دیگه. خب اینم یک نگاه. منشأ این تفکر کجا بود؟ که ببینید دو تا نتیجه بگیرم اینجا برداشت غلطی نکنین. یک، اینا دشمنن طبیعیست برای مبارزه با دین آمدن. نه مشکلش آخونده، نه سیده، نه حجه. مشکل اینجور آدم ها اینه که اساساً دین باید پاشو از عرصه تمدن و زندگی بکشه کنار، حد اکثر بشه یک سرگرمی شخصی. اینه مشکلشون. هدفشون چی بود؟ اینکه راه روس و انگلیس و اینا باز شه بیاد تو ایران و راه رو همینا باز کردن. اینا پدران تئوریک رژیم پهلوی هم. البته این زمان پهلوی نبوده ها، ولی حرفایی که اینا زدن بعدن رژیم پهلوی رو آورد سر کار. و خط خیانت در مشروطه رو تقویت کرد و کار رو به جای رسوند که طباطبایی عالم مشروطه طلب تهران که حتی جلوی شیخ فضل الله نوری ایستاد در دفاع از مشروطه، بعد که دید کار از دست در رفت و اینا گفتش که سرکه انداختیم، گفت ما چی می‌خواستیم و چی شد، خلاصه این همه هزینه پرداختیم فلان. اون آقای طباطبایی هم ترور کردن، شیخ فضل الله هم به دار کشیدن تو همون میدان توپخونه تهران، ایشونو به دار کشیدن، بعد جنازه‌شو آوردن پایین ادرار کردن، بعد که هشدار داد که به اسم مشروطه کیا دارن میان. پس این سه طرف داره این قضیه. یکی استعمار خارجی است، مبارزه باید بکنه با دین، مذهب و با روحانیت، چون مانع اصلیش حوزه و روحانیت باید از سر راه برش. چقدر جوک و متلک و اینا ساختن که تو ذهنا بیاد که آخوند یعنی مفخور. چقدر میدونی 100 سال کار کردن روی قضیه. 100 سال روی قضیه کار کردن. حالا اگه مثلا یک کسی بره بورسیه، اما اگر مثلا بره رشته کشوری خارجی اینا درس بخونه میشه بورسیه، اون مفخور نیست. ولی اگه کسی آمد دو برابر او درس طلبگی کار کرد، خوند، زحمت کشید، شب بیدار بود، یک دهم او شهریه گرفت، این میشه مفخر. این بورسیه نیست اسمش. که در همه جای دنیا کسانی که دارن وقت میگذارن برای کار علمی و فرهنگی، اینا نیروهای نخبه او کشورن، اینا تأمین میشن در یک حد متعارف و دست کمی حد اقلی. مگه کار فقط کار بازوه؟ کسانی که دارن تولید فکر میکنن و زحمت میکشن برای حفظ معرفت و عقلانیت و معنویت در یک جامعه ای، اینا بزرگترین کارگران یک جامعه هستن. این که دارن میگن، شما ببین 20 سال قبل از مشروطه دارن میگن آخوند مفخوره. 20 سال قبل از مشروطه. من نمیگم آخوند مفخور نبوده، آخوند نما، روحانی نما، آخوند مفخور هم بوده، بعد از این هم هست. روحانی نما همیشه بوده و هست و خواهد بود. زمان از زمان پیغمبرا تا ابد ما روحانی اهل دنیا و فاسد داریم. پیامبرم فرمود روحانیونی که اهل دنیا هستن اینا رو آبروشون رو ببرید. فتهموهم علی دینکم. متهمشون کنید. فعلا دینتون رو نابود میکنن. پرسیدن عالم فاسد کی اهل دنیا؟ فرمودن اینایی که خودشونو فقط هدفشون اینه به قدرت و ثروت نزدیک کنن. شهرت، قدرت، ثروت. نه به عدالت کار داره، نه به معنویت، نه به حقوق مردم، نه به اصلاح معنوی مردم، هیچ. دین ابزارشه، دکونه، مغازه است. ابزار کس کس بشه. اون حسابش جداست. ولی ای که بیان این کی آمدن این حرفا رو زدن؟ وقتی که علما مجتهدین مجاهد ما صف اول مقاومت بودن در برابر انگلیس و روس. و اینا میدونستن باید بشکنن اینا رو. حوزه باید بره کنار از جلو تا بتونن سبک زندگی وابسته درجه 3 غربی رو وارد کشور بکنن. تا بتونن لباس مردم رو تغییر بدن، اخلاقشون رو تغییر بدن، الگوی مصرفشون رو تغییر بدن. و این کارا کردن دیگه. تا حدود زیادی کردن. هر کاری چه مهندسی چه طلبگی چه هنرمندی اینا دو جور میشه انجام داد. یکی یک کار ذوقی در حاشیه که خب معمولاً یک کار حاشیه‌ای حساب میشه. و منم نمیگم کار هنری از کار مهندسی مهمتر و لازمتر. نه خیر آقا، ما تو همه یه موجی اخیرا افتاد بچه‌ها از رشته‌های مهندسی و پزشکی هنوزم هست. اومدن تو علوم انسانی، خیال کردن مثلا چون اونجا مشکل هست اینا میخوان بیان حلش بکنن. آقا کسی مشکلات میتونه حل کنه که 30 سال 20 سال 30 سال مطالعات اسلامی عمیق داشته باشه، با مفاهیم علوم انسانی، مفاهیم اسلامی آشنا باشه، بدونه کجاهاش درسته و لازمه کجاهاش باید نقد بشه. توی حوزه هم همینطوره. ما مهندسین و بچهای مهندس متدین صالح خوب لازم داریم، توی عرصه‌ها رو نباید خالی کرد. یه وقت هست کسی میگه من در کنارش کار هنری میکنم، خب توقع کار حاشیه‌ای باید داشت دیگه. البته این موارد هم گاهی پیش میاد، کسی کار حاشیه‌ایشه از اونایی که تو متن خیلی بهترم کار میکنه. از این موارد هم ما دیدیم. این تصور که هر کی داره دانشگاه هنر درس میخونه دانشگاه هنری هنرمنده، این اشتباهه. هر کی داره دانشگاه ادبیات درس میخونه اینا نویسنده ان، اینجوری نیست. اغلب نویسندگان بزرگ ما دانشگاه های ادبیات درس نخوندن، چون که اغلب کسایی که تو حوزه های سینما و هنر الان موفقن، بسیاریشون اصلا دانشگاه سینما و هنر رو اینا نرفتن، دانشگاه هنر نرفتن. من نمیگم لازم نیست، من میخوام بگم ملازمه نیست. اما یه وقت هست میخواد کار جدی بکنه، هر کسی تو هر رشته ای میخواد کار جدی بکنه و باید کار اصلیش باشه. من نمیتونم در کنار طلبگیم بیام مهندسی هم بخونم کنارش اینا. پس دو سبک هر دوش هم درسته و آدم با تشخیص بده کدومش مهمتره. لزوما اون کار مهمتر از این کار نیست، لزوما این از اون مهمتر نیست. شرایط، زمانه، افراد با هم دیگه هر کسی فرق میکنه.
سوال کردن که چرا با وجود زیربناهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر اینقدر فیلمهایی تولید میشود که همه دغدغه آن پول، ضرب‌وبرق و ازدواجهای عکی باشد، چرا نماز جنازه ضعیف کنند؟
چرای اولش رو که از مسئولین جمهوری اسلامی توی حوزه باید بپرسید، چرای دومش رو که نظارت میکنن اگه منظور شوراست، شورای انقلاب فرهنگی قوانینی راجع به فضای سینما و اینا تصویب کردن، نوشتن. هر دولتی که میاد هر جور دلش میخواد عمل میکنه به هر جاش که دلش میخواد عمل میکنه، هر جا بخواد نمیکنه. همه دولت‌های قبل و دولت فعلی همه همینطور بودن و هستن، اینو بدونید. والا مصوبات واضحی تو شورا راجع به همین مقوله سینما بوده. حالا انتقاداتی هم البته به شورا وارده که دیگه وقت اذان نمیشه انتقاد کرد. بپرسید یکی دو تا من همینجوری تستی جواب بدم.
آقایی در حکومت اسلامی هنرمندان باید از دیگر افراد با پشتوانه قوی دینی انتخاب بشوند یا به باید افراد با پشتوانه قوی مذهبی آموزش هنری داده شوند که هنرمند ذاتیست و یا هنرمندان آموزش های دینی ببینند؟
هر دوش لازمه. اولا کسی نمیتونه مانع کار هنری کسی بشه که یک کسی همه حق دارن کار هنری بکنن، لذت برای لذت شخصی، برای پیدا کردن مخاطب. اونی که مهمه اینه که هر کس داره راجع به افکار عمومی، اخلاق عمومی، حقوق عمومی فعلی انجام میده یا تصمیمی میگیره باید پاسخگو باشه. یعنی اگر داری یک کاری میکنی که تو افکار و اخلاق عمومی تأثیر میگذاری تو باید پاسخگو باشی. مثل که کسی بگه من خودم دلم میخواد یه مرسی خصوصی وا کنم، اونجا دلم میخواد هر چی دلم میخواد به بچه ها بگم. شما هم که حقی نداری. مرسی خصوصی یک بخشش خصوصی میشه، اونایی که میان اونجا که روز املاک خصوصی شما نیستن، صد تا آدمن، حقوق عمومی دارن. بنابراین مسئله اصلی اینه که اینکه هنرمند آموزش دینی ببینه یا دیندار آموزش عمومی، همه هر همش لازمه. بعضیا ذوق هنری ندارن، به زور که نمیتونه هنرمندشون کنه. کسی که با حقوق عمومی، افکار عمومی داره کار میکنه، اونا ملک خصوصیش نیستن. باید مسئولیت شناس باشه نسبت به اخلاق عمومی و افکار عمومی و پاسخ باشه.
سوالی دیگه هم هست که فهمند که ظلمی که بر موسیقی سنتی و کلاسیک از طرف مسئولین وارد میشود اصلا جناب آقای رحمتان آیا نباید به موسیقی ناظر مملکت توجه کنید؟
من؟ من که نمیدونم باید توجه کنم یا نه، ولی این مسئولین که تو ارشاد و ایوراستن اونا مسئول این کارن. اونه که به این شورا مربوط میشده مصوباتی دارن راجع به این قضیه گفتن، کار دیگه از اونا بر نمیاد چون نه بودجه دست شوراست، نه مدیریت، نه از اون اسباب. اونجا فقط همین مصوبات دولت ها هستن که بخوان مصوبات اجرا میکنن، نخوان نمیکنن. شما بیشتر دولت و مجلس رو مورد مخاطب این سوال قرار بدید. اما تو عرض کردم خود شورا هم مشکلاتی داره که چون وقت اذانه دیگه من نمیدونم.
حتی که اون ادامه این سوالی فهمدن که حالا توجه زیاد مثلا به شعر و اینها و این توجهی به سنفای دیگه مثل موسیقی و اینها
دیگه این رو جواب بده. ظلم و عدل شو باید و اونا جواب بدن. من تصمیم گیر نیستم توی این موضوع.
فهمدن که تاثیر سینما مونن در راستای رشد و تعالی برای انحطاط و انحراف تا چه حد آیا با سینما میتوان به درجات بالای معرفت رسید و با و یا نهایت انحطاط؟
خب اونا رو گفتم دیگه، من یک ساعت داشتم نرم گفتم اصلا. احتمالاً دوستمون اول جلسه این سوال نوشته.
این یکی از آنها هم بودم میگن که شما تأثیر شعر و سینما در روح و روان انسانها رو چطور از
هر فعل که به لحاظ فرهنگی با مخاطب کار داره، از رفتار خانواده تا دوست تا رسانه تا چه و چه، اینا همه اثر دارن. اگه روشن و واضح اینا اصلا از خودتون هم سوال بکنید جوابشو میدونید، لازم نیست از کسی بپرسید. اینا رو همه اینا اثر دارن حتما، یا به لحاظ فکری جهانبینی شما رو دارن تغییر میده یا اصلاحش میکنه، کاملش میکنه یا فاسدش میکنه. به لحاظ اخلاقی یا داره ما رو دعوت به فضیلت میکنه یا دعوت به رذیلت، یا میگه فضیلت و رذیلت مساوی اصلا. به لحاظ عملی یا این اثر هنری یا مثلا سینما داره یک سبک زندگی اسلامی، انسانی، اخلاقی رو و عقلانی رو داره ترویج میکنه یا یک سبک زندگی غلط رو دیگه. اینا واضحه.
سوال کردم که یه آیه در سخنرانی قبلیتون در مورد هنر در خدمت باطل گفتید که نباید تحقیق بشه، اگه امکان داره
رو تکرار. خودم یادم نیست چی بوده، اولشو بگن تا من بقیهشو بگم. گفتم چی؟ یادم نیست. بله؟ لا تبخسوا الناس اشیاءهم. ها این راجع به هنر فقط نیست، این آیه بسیار مهمه در قرآن مثل همه آیات دیگه که ما بهش توجه نمی کنیم. این آیه فرمان می فرماد که خداوند که هر کسی هر محصولی داره تو بازار، تو هنر، تو هر جایی، تو علم، تو زندگی، ارزش کارشو پایین نیارید. همون مقداری که کارش ارزش داره ارزششو بگید ولو با شما مخالفم باشه. این تعبیر فوق العاده مهمیه. بله، چه تو اقتصاد، چه تو هنر، چه تو سیاست، تو سر مال کسی نزن، خلاصش اینه به زبان ما، تو سر جنس نزن. یک کسی هست با شما مشکل داره ولی این کارش کار درستیه، قرآن میفرماد به خاطر که با کسی مخالفت شما کارشو بیارزش نکن. حتی با مخالف که کسی که باطله، تو خط باطله، دو تا نقطه مثبت داره. قرآن، خداوند در قرآن میفرماد او دو تا نقطه مثبتش هم نگو منفیه، بگو آقا شما دو تا نقطه مثبت، دو تا ارزش داری، کار تو هست، اما این چهار تا از ارزش هم هست، من با او دو تا ارزشت مشکل ندارم، من با این چهار تاش مشکل دارم. دعوای ما با تو سر اینه نه سر او. اونجا از تو تایید میکنم، تشکر میکنم. تو سیره پیامبر و اهل بیت هم این مسئله بود که با حتی کافر بحث میکردن، وسطش اگه یک حرف درستی میزد میگفتن آقا درست. الان ما همین رو میگیم. من اتفاقا دوستانی که میگن آقا کلا سینمای غرب فاسد، سینمای نمیدونم چی فلان، اصلا این حرف درست نیست. خیلی از همین فیلمایی که تو همین هالیوود تولید شده آمده، من همینا رو گاهی نگاه میکنم، میبینم بعضی از اینا محتوای خیلی اسلامی خوبی دارن، چهار تا اشکال هم درشون هست، اما میبینی یه ارزش اسلامی رو، انسانی رو خیلی قشنگ داره نشون میده. من تو اون همونجا میگم آقا این فیلم بنه. همین چند وقت پیشا گفتم یه فیلم داشتم نگاه میکردم تو همین شبکه که فیلم های میذاره، سینما های میذاره، نصف شب بود. اینقدر این فیلم به لحاظ اخلاق اسلامی فیلم زیبایی بود، با این که یه آدم غیر مسلمان غربی هم ساخته، بله حجاب و شراب و این چیزاش که خب اوناش خلاف اسلام و او یک ضد ارزش داشتن، اما محتوای این فیلم اینقدر اسلامی بود که من به دوستان، به کسی که بود اینا، بعد من گفتم من این فیلم از اول تا آخر که دیدم یاد تقریبا 10-20 آیه و حدیث افتادم که از این زیباتر نمیشد نشون داد. خب ما هر فیلم غربی شو اگه آدم میره کار هنری درست و مثبتیه، عقلی، اخلاقی، اسلامی، انسانیه، باید بگه آقا این نکته مثبت. تا نکات من فیلم باید گفت. این کاریه که اونا نمیکنن، اونا نمیذارن، میگن آقا قضاوت نکن، ولی خودشون دارن پیش قضاوت میکنن. خیلی ممنون و متشکرم، ان شاءالله موفق باشید. هر کاری که در کنار یک درسای کارهای مهندسیتون اینا تو عرصه هنر انجام بدید، همون کار رو جدی بگیرید. قابل جمع هم هست، ما آدمای دیدیم دو کاره و سه کاره که تو هر دو سه کارشون موفق بودن، میشه. اما دو نوع دو سنخ کار رو با هم دیگه تفاوت باشه که بالاخره یکی کار حاشیه یا متنه. اخوانی اگر تن نداده بودن به فشاری که غربشون آورد، یعنی اگر ما با مصر متحد می‌شدیم که نزدیکترین فکرم به ما بودن، به خصوص بنیانگذارانشون، اصلا وضعیت جهان تغییر می‌کرد، جهان اسلام به سرعت تغییر می‌کرد. متأ ترسوندن، روشون فشار آوردن، گفتن دو تا شرط می‌ذاریم بتونی شما حکومت کنی. شرط اول رابطه با اسرائیل قطع نکن، به جاش رابطه با سوریه قطع کن. کرد. رابطه با ایران کم کن، با حزب الله ما بذاریم بمونی. دو، مسئله مذهبی و شیعه سنی و حرفا رو درشتش کن. من فکر میکنم اخوانی ها به حساب خودشون میخواستن سر آمریکا رو کلا بذارن، ولی نمیفهمیدن اونا کلاهبرداری حرفه‌ای ترن، اونا حرفه‌ای ان، اونا کلاتون رو برمیدارن و کلاشون رو برداشتن. دیده چیکار کردن؟ اون موج انرژی انقلابی در مصر رو خفه کردن، سوپاپ اطمینان شد، بعدن با یه کودتا خود عربستان دوباره برگشت سر کارش. حالا خودشون بفهمن که شما باید به حرف انقلاب اسلامی، شما باید به روش انقلاب اسلامی اگر میامدی، اولی که آمدی اگر رابطت با اسرائیل قطع میکردی و مسئله وحدت جهان اسلام و فلسطین رو مطرح میکردی، اینا میترسیدن، ملت مصر هم پشتتون وای میستدن و کار روش دیگه پیش میرفت. این هیئت مصری آمد بعد از پیروزی ایران، یک هیئتی قاطی‌پاتی هم بودن، خیلی شیر تو شیر بود، از طرفدار مبارک و انور سادات توشون بود تا وهابی و سلفی، تا لیبرال، تا سوسیالیست و چپ، تا آدمای متعادل. اعتراض میکردن چرا اسم خالد اسلامبولی رو گذاشتن اینجا، که البته من راجع به قضیه صحبت کردم تو سایت های دروغای از قول من یا از قول افراد می‌نویسن. یکی از مصیبت های ما این سایت ها و روزنامه هایی که حتی خودی و غیر خودیشون، غیر خودی ها که مریضن، چهار تا جمله از کل یک بحث جدا میکنن به دروغ با تحریف. یه وقتی داشتم سرچ میکردم، یکی دوستان اومد گفت ببین راجع به تو این خبرایی که زده تو گوگل و اینا، میدونی اینا این گوگل و یاهو اینا در تنظیم مطالب کاملا هدفدار چیز میکنن. مثلا شما ببینید راجع به شخصیت های اصلی، حالا ما و شما که هیچی، ولی برای مثلا این راجع به بزرگان چی گفتن، راجع به امام بزن ببین چی میگه، راجع به صهیونیسم یهود بزن ببین چی میگه، دقیقا ایدئولوژیک تقسیم میکنن. تو هم میخوام بگم حتی گوگل و این چیزای رسانه ها و نرم افزارها هم همه کاملا ایدئولوژیکه که 10 تا خبر اول چیا باشه ثابت. حالا شما مثلا 1000 ساعت بحث کردی، بحث بکن، هیچ کدوم از اینا اونجا نیست، 10 تا اول 10 تا ثابته، 10 تا جمله از توی 10 تا چی برمی‌دارن با تحریف دروغ نقل میکنن. حالا اونجا توی جلسه هیئت مصری هم ورزش هم گفتن نمیدونم چی شد و گفته فلان. من اونجا اتفاقا دو تا سوال ازشون کردم، گفتم بحران رهبری رو چه خواهید کرد و بحران ایدئولوژی رو، و شما سر رژیمتون رو ورزشتن بدنش باقیه، ما معتقدیم در مصر انقلاب نشده هنوز. بعد یکشون گفت نه اینا اصلا خصوصیت انقلاب مصریه، اصلا خوبی انقلاب مصریه که نه ایدئولوژی داره نه رهبری نه چیزی. گفتم خیلی خوب، حالا دقیقاً همون اتفاق افتاد در مصر. اینا مزایای انقلاب اسلامی ایرانه. من از شما خواهش میکنم یک کسی بره تحقیق بکنه ببینه آمریکایی‌ها، چون رئیس جمهورا که مترسکن، اون اولیگارشی سرمایه‌داری که پشت پرده دموکراسی در غرب که غالبا صهیونیست‌ها و سرمایه‌داری و دانشگاه‌های معتبر بزرگ دست ایناست، هالیوود اینا کنترل میکنن، کارخانه‌های اسلحه سازی دست ایناست، صنعت پورنو رو اینا دارن در دنیا رهبری میکنن، صنعت مواد مخدر رو اینا دارن رهبری. این جریان برید ببینید اینا که ادبیات و گفتمان می‌سازن تو رسانه‌ها، متنای نطق رئیس جمهور و اینا رو اینا می‌نویسن میدن دستشون، جز 4 تا نرمش تفاوت بین جمهوری خواه و دموکرات که فرق این دو تا حزب مثل فرق پپسی‌کولا و کوکاکولاه. غیر از این تفاوت سوری کدومی که از خط قرمزاشون رو تغییر دادن؟ همه‌شون محکم جمهوری خواه و دموکرات نامزد قبل از انتخابات اول میرن اورشلیم بیعت میکنن، دست میبوسن، بعد میان. الان همین هیئت هسته‌ای، این زنی که شرمن گفت که پیروز داشت مذاکره کرد، گفت خب حالا من برم اسرائیل گزارش بدم، دیدی نمیدونم یا نه تو خبرها، گفت برم اسرائیل گزارش بدم من نظر اونا برای ما مهم، ببینیم اونا چی میگن. اینه، یعنی هم اوباما هم بوش میرن اول با صهیونیست‌ها بیعت میکنن. اینا حالا خط قرمزشون تغییر کرده، اونا از ما شکست هم خوردن، اینا تو 4-5 جبهه از ما شکست خوردن، خط قرمزها تغییر نکرد تو ادبیات ها، ولی تو واقعیت نگاه میکنن زور کدوم طرف، زور باشه خط قرمزش میشه 20,000 سانتریفیوژ، زور باشه خط نباشه خط قرمز میشه 1 سانتریفیوژ نمادین پشت شیشه بعد از 20 سال مذاکره. اینجوری هم اینا یک مبنا ندارن، مبنای حقوقی اخلاقی فلسفی برای کاراشون ندارن، معتقدن مبنا هم نباید داشت، نمیشه داشت، صحبت منافعه. دو، غلبه کردن نظری بر دیگران نه مشروعیت داره نه امکان داره. غلبه تئوریک بر گفتمانهای رقیب از نظر خودشون نه امکان دارد نه مشروعیت دارد. سه، فرهنگی نیستن، مبنای تئوریک ندارن، کاملا عملگرا و سودمحورن. چهار، ایدئولوژی یعنی در گفتمان ادبیاتشون رو هرگز تغییر ندادن. اونها در این تحولات در روابط خارجی چه اقتصادی چه سیاسی معتقدند دولت غیر هژمون، ادبیات غیر هژمون وجود ندارد. واقع گرایی یک نقش اساسا ایدئولوژیک برای سیاست‌های آمریکا در دنیا داره ایفا میکنه. یک مثال هم اینجا بزنم راجع به عبارت بعضی از این تیپا رو که در داخل کشور تو حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل ببینید چه جوری فکر میکنن. اینا که میخونم این عبارات بعضی از آقایونه که همیران هم در دانشگاه های ما تدریس میکنن هم در سیاست کشور نقش دارن، مقاله مینویسن خط میدن، این جملات رو دارم میخونم. ما شعور درک اقتضاعات جهان امروز را نداریم، مبنای روابط بین الملل بر عقلانیت، اگر عقلانیت سوار حاکمیت سیاسی ما نشود، اگر این حکومت و انقلاب ایران مدیریت معقول نشود، نمیتوانیم به طرف توسعه یافتگی و پیشرفت برویم. گوش کنید، حالا خود اونا راجع به عقلانیت و واقع بینی و اینا چی میگن، اینا دسته دوم با اون سه تا صفتی که گفتم چی میگن. بعضی کشورها در این دنیا جایگاه خودشون رو تشخیص دادند که چه مقدوراتی دارند، در واقع تشخیص دادند که مقدوراتی ندارند، فهمیدند که در چه ظرف جهانی زندگی میکنند، فهمیدند که استراتژی حرکت در این ظرف جهانی را واقع بینانه باید طراحی کرد. به تک تک کلمات دقت کنید. اما ما در ایران نتوانستیم این کار را بکنیم. جمهوری اسلامی هرگز نتونست بفهمه واقعیت چیه تو دنیا. سیاست در ایران در جمهوری اسلامی بر پایه یک نوع آرمانگرایی است. ماهیت این آرمانگرایی بر پایه واقعیت‌های علمی و واقعیت‌های عینی داخلی و جهانی نیست. ما واقع بینانه و عاقلانه برنامه ریزی نکرده ایم از اول انقلاب تا الان. اونا دیدید راجع به آرمانگرایی و واقع بینی خودشون چی میگن و چگونه عمل میکنن؟ اینا ببین چی میگن. در تمام این چند دهه بعد از انقلاب الفاظی را مطرح کردیم و عباراتی رو به کار بردیم که بر اساس توهم بوده. ما جهان را نشناختیم. ما باید بپذیریم کشور ما یک کشور میان پایه و متوسط است. ادای قدرت‌های جهانی را در نیاوریم. حد خود را بشناسیم. در یک منطقه بحرانی در جهان زندگی می‌کنیم. کشور ما به لحاظ فرهنگی هیچ پایه ثابتی ندارد، در حال گذار است. ما در حال توسعه یافتگی هستیم، در حال توسعه. فرهنگ ما در حال گذار به سمت غربی شدنه. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که مهمترین واقعیت آن این است که غرب جهتگیری اون رو مشخص می‌کند. ولی متأسفانه علاقه نداریم این واقعیت را بپذیریم. الان غرب سرنوشت این 30 سال توی جهان ایران و جهان اسلام تعیین کرده. این او خواسته اینجوری بشه یا ما خواستیم؟ کدومش شد؟ ما متأسفانه علاقه نداریم اینها را بپذیریم. ما مشکل تاریخی داریم. ما ضعیفیم، نمیتوانیم بپذیریم. ما مشکل اخلاقی هم داریم، نمیتوانیم بپذیریم. ما ناراحتی های تاریخی انباشته شده داریم. ما عقده‌ایم. ایران، ایرانیان، ملت ایران عقده‌ایه. ما ناراحتی های تاریخی انباشته داریم، نمیتوانیم اینها را بپذیریم. ولی این واقعیت است و فهم واقعیت عقل سیاسی میخواهد و افرادی که برای این کشور تصمیم گیری و برنامه ریزی میکنند و استراتژی مینویسند باید آدمهایی باشند که این مسائل داخلی و جهانی را بفهمند. سیاست خارجی را باید آرمان زدائی و سکولاریزه کرد. اینا فکر نکنید مثلا نهضت آزادی و گروه های فلان، نه، اینا همین الان توی مملکت کاری اندرن مطلب بنویسن خط میدن. همین الان میگه توسعه یافتگی ایران بدون چراغ سبز امریکا و غرب امکان ندارد، بدون همکاری های بین المللی با آنان امکان پذیر نیست پیشرفت، بدون حل و فصل تعارض فلسفی سیاسی ایران، تعارض فلسفی سیاسی ایران، هم فلسفی هم سیاسی، با مجموعه غرب روند توسعه یافتگی و پیشرفت به بنبست خواهد رسید یا به تأخیر خواهد افتاد. میگه ما باید مسائلمون هم به لحاظ فلسفی هم سیاسی با غرب حل و فصل کنیم. اینا خودشون چی گفتن راجع به فلسفه مبارزه و فلسفه فعالیت؟ اصلا گفتن فلسفه نداره. فلسفه چیه؟ میگه نمیتوان عقلانیت را چه در حد فردی، چه عمومی، چه دولتی در این کشور عقلانیت را نمیتوان نهادینه کرد، چون با این فرهنگ نمیشه، با این عقده‌های تاریخی نمیشه. ملت ایران خود بزرگبین شده، دچار توهم شده، خیال میکنه یک کسیه. به سرهای تکامل یافته ی عقلانیت فقط با همکاری با غرب به دست میاد. عقلانیت زمانی در این کشور نهادی نمی شود که رفتار و افکار هم شهروندان هم دولت مردان مبنی بر منافع بنا شود. منافع، نه حق و باطل، نه عقاید. حالا منافع هم که تو این نیست. غرایز انسانی باید، حالا خودشون میگن غرایز، اینا با غریزه عمل میکنن، غریزه پرخاشجویی، در حالی که باید طبق منافع عقلانی رفتار کرد. ولی مسئله اصلی اینه که اتفاقا شما دارید غریزی فکر میکنید نه عقلانی. متو در غریزتونم داره اشتباه میکنه، چون منافع در این طرز روحیات نیست. معمای توسعه نیافتگی تاریخی ایران فقط یک نکته دارد و آن ندانستن چگونگی تلفیق فرهنگ خودی و حل و فصل بحران مشروعیت و پیشرفت قابل انباشت اقتصادی که جز در جریان رابطه دیگری با محیط بین الملل امکان ندارد. محیط بین الملل و جامعه جهانی و اینا هم اسم مستعار 3-4 تا کشوره، آمریکا و انگلیس و فرانسه و صهیونیست، اینا به اینا میگن جامعه جهانی. خود غرب هم همینجوریه. مثلا 120 کشور غیر متعهد غیر وابسته به نفع ما رأی میده تو مسائل هستی، اونا جامعه جهانی نیستن. این 4-5 تا قدرت اتمی اینا جامعه جهانی هستن. بعدم دیدید تا دستشون میرسه با هم دیگه چیکار میکنن. الان تو قضیه اوکراین میگه دولت مردی یک حرفه است، ولی متاسفانه در انقلاب به بعد دیگه اینا حرفه به عنوان کار حرفه‌ای دیده نشد. از امام بخونم چون جواب اینا روشن بشه. اولا امام میگفت که نگاه میکردم دشمن چی میگه و چی میخواد خلافش باید عمل کرد. میگه وقتی که پاریس بودم دیدم تمام اینا به من میگن ایران نیا، فهمیدم باید بروم. در ایران که بودم قبلش همه گفتن علیه شاه چیزی نگو، هر چی میخوای بگو، فهمیدم باید علیه شاه حرف بزنم. گفتن علیه آمریکا و اسرائیل. آقای حکیم نامه نوشت گفت آقا شاه به من گفته که آیت الله حکیم. امام میگه آیت الله حکیم نامه نوشت به امام، شاه گفته بعد از چیز اگر بعد از دوباره مردم رو ایشون بگه بیان تو خیابون و این حرفا ما حد که نوامیس میکنیم. امام میگه دیدم همه دارن به من میگن آقا ساکت شو. تونترین اعلامیه‌اش گفت فهمیدم باید قاطع بیستم. اعلامیه داد که اهدل حسنیین، ما آماده یا شهادت یا پیروزی، تو شرایط که همه ترسیدن. بازرگان و سنجابی نماد و تفکر در اون دوران، الان نمادهای دیگری داره. اون موقع اینا نمادش بودن. میگه بازرگان آمد پاریس به امام گفت آقا شما چطور واقع بین نیستین؟ شاه، ارتش، آمریکا، واقعیتی ستاست. محال در ایران شاه بره، امکان نداره. محاسبات ببین، واقع بینن اینا. شاه، ارتش، آمریکا، اینا هستن. امام گفتش که اگه با این فکر میخواید بیاید اینجا پیش من، نمیخوام بیاید. اجازه ملاقات نمیداد اول، بعد واسطه شدن آمدن حرفاشونه. جالبه تا خواستن حرف بزنن امام گفت بذارید اول من حرفامو بزنم. هر کس که معتقد باشه رژیم شاه باید بمانه یا میتونه بمانه، من با او حرفی نمیزنم، حرفی نداره. اول ما بگیم چیه؟ من دارم میگم این رژیم باید بره، سلطنت باید بره و شاه به طریق اولا باید بره. چون میدونست چی میخوان بگن. بعد بازرگان و سنجابی اینا گفتن که خب اینا آمدن گفتن امام که حرفاش رو زد. گفتن خب امام گفتن من میدونم چی میخوای بگی، من قبول ندارم از اساس. بعد شما میخواید برید بگید با امام مذاکره کردیم به نتیجه رسیدیم، من همچی چیزی نیست. گفتن خب پس جلسه خداحافظی بذاریم. امام گفت شرط داره، شرطش اینه که اینا اول بیان اعلامیه بدن که شاه باید بره، بعد بیان جلسه. بازرگان گفت من همچی اعلامیه نمیدم، برای کسی امکان نداره. میدونید تو جلسه خداحافظی دیگه بازرگان نیامد. سنجابی رئیس جبهه ملی آمد، امام گفت بهش بگین اعلامیه باید بدی. گفته بله خیلی خوب من قبول دارم. امام گفته نه شفاهی نه، کتبی باید اعلامیه بدی منتشر شه تو روزنامه. اعلامیه داد، بعد امام گفت بیاد. و اینا با قهر از پاریس برگشتن، آمدن عکس بگیرن با امام. امام اجازه نداد. مرحوم فردوسی میگه گفتن آقا اینا وایسادن هی میخوان با شما عکس بگیرن. امام بگید نه وقت نماز من با کسی عکس نمیگیرم. یعنی میدون نداد. این جمله امام دقت کنید. ببخشید من معذرت میخوام چند دقیقه وقت نفر بعدی هم داریم میگیریم. اون میدونم اون نفر بعدی دلش با منه. امام میگه که میگه اولا ما پیروز شدیم و این به خاطر تلاش مادران و پدران و مردم و شهدا و مجاهدین بود. جنگ ما جنگ سوال آوردی خیالم میخوای بگید پش برو. امام میگه دعوای ما دعوای اتفاقا سر منافع نیست، اتفاقا حق و باطله و این جنگ تمام شدنی نیست. جواب اینا رو داد. جنگ ما جنگ حق و باطل بود، تمام شد و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. مسئله ما مسئله عدالت جهانی است، مسئله ما مسئله حق و باطل و ظلم جهانی است. جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود، جنگ من و صدام نبود. این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. اینایی که میگن آقا خب دیدید بعضی میگن آقا شما 30 ساله هی میگین که در شرایط حساس کنونی، هر سال همین در شرایط حساس کنونی. خب بابا دیگه تا کی این شرایط حساس کنونی؟ جون ما بگید تا کیه؟ امام میگه تا آخر. اصلا این قید کنونیشو بردار. در شرایط حساس دائمی تا بخوای عزت و حقیقت رو باشی دشمن داری. تازه تسلیم هم بشی دشمن داری. بعضی از اینا فکر میکنن اگه تسلیم بشن خوشبخت میشن. تسلیم میشی بعد با نوکری با ذلت باید بدبختی رو تحمل کنی. الان ملت ما از نظر دنیوی وضعش بهتره، دنیوی ها اخروی رو کار نداره، از نظر دنیوی ملت ما وضعش بهتره یا کجا و کجا و کجا و کجا، یا کشورهایی که تسلیم شدن خب ما که الان هم امنیتمون، هم رفاه، هم عزت و آبرو، هم پیشرفت علمی، هم همه چیزش که از اونا بهتره، که هم آزادیش، هم امنیت. اونا که خیلی وضعشون خراب، اینا که مقاومت نکردن یا نتونستن مقاومت کنن. پس امام میگه آقا این نبرد تمام نمیشه، ما اتفاقا واقع‌بینم هستیم. صدای اسلام خواهی در سراسر عالم میگه از آفریقا تا جاهای دیگه محصول همین مقاومت 8 ساله ما بود. اینکه خودشون فهمیدن رو اسلام باید مطالعه کنن، علاقه به اسلام شناسی مردم در آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا، در کل جهان محصول این مقاومت 8 ساله ما بود. ما رو جدی گرفتن، ما رو جدی نمیگرفتن. میگه اونایی که تحلیل غلط کردن، من از خانواده مادران شهدا، پدرانشون، فرزندان و همسرانشون من عذرخواهی میکنم، از خانواده جانبازان و شهدا. از خدا میخوام مرا کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. چون بعضی گفتن 8 سال جنگیدیم، خب چی شد؟ صدام هم که هنوز هست و این همه هم خرج رو دستمون و فلان. خب اگه مقاومت نمیکردی چی میشد؟ بعد ما میگه این مقاومت نتیجه دنیوی داشته. اینا میخوان بگن ما پشیمان شدیم، اشتباه کردیم. همین که یارو میگه، یا آقای دکتر استاد دانشگاه میگه، امام میگه که ما در جنگ برای یک لحظه هم در تمام هزینه هایی که پرداختیم و این مقاومت نادم و پشیمان از عمل کرد خود نیستیم. ضمن که ما الهی فکر میکنیم، ما برای تکلیف جنگیدیم، نه برای قدرت و ثروت. ولی قدرت و ثروت و پیروزی هم آمد و خواهد آمد، خواهد آمد. اگه قدرت دنیا را میخواید، امام میگه باید مقاومت بکنید. ما برای دنیا مبارزه نکردیم، ولی اگه دنیا را میخواید، امام میگه راهش همینه. دنیا را هم بدون هزینه بهتون نمیدن. اینا که فکر میکنه این حرفا تازه در آمده بعد تجربه 35 سال است، نه، همون زمان امام این 27 سال پیش، چند کی تموم شد، چند سال الان، این اون موقع صادر شده. میگه نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم و حرف بزنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول میکند. تحلیل میگه، تحلیل این که جمهوری اسلامی چیزی به دست نیاورده یا ناموفق بوده، این جزئیه که میخواهید اعتماد مردم رو از انقلاب سلب کنید و اینا رو مأیوس کنی، نظام رو میخواهید مردد کنی در مقاومت، میخواهید مسئولین رو به شک بندازی. این بر اساس حرفایی بود که آقای منتظری اونها او اواخر هم میزدن و جریان لیبرالای مذهبی. بعد میگه که من به شما بگم، ما یک سری اهداف به دست آوردیم مادی، حالا غیر از معنوی، یک بخشش هم به دست خواهد آمد، تأخیر افتاده، کمی تأخیره. این عبارتش تأخیر در رسیدن به همه اهداف، بخشش رسیدیم، بخشش تأخیر افتاد. دلیل نمیشود این تأخیر که ما از اصول خود عدول کنیم، ضمن که این تأخیره، در آینده بهش میرسیم. پیامبر 23 سال نبرد کرد، قدم قدم رفت جلو، او پیروزی آخر رو که همون اول به دست نمیاره که. میگه همه ما مأمور به ادای وظیفه ایم، نه نتیجه. این اولین تفاوت ماست با دشمن ما، که اونا برای دنیا میجنگن، ما برای هدف الهی میجنگیم. اگر همه انبیا و معصومین علیهم السلام در زمان و مکان خودشون مکلف به پیروزی فوری مادی نتیجه بودن، هرگز نباید بیشتر از توان بالفعل مادیشون شعار میدادن. این حرفی که نقد کردم یک نمونه است، این فرد مهم نیست، یک نمونه طرز فکره که میگن حرفای گنده تر از دهانتون زدید. میگن انقلاب اسلامی، امام شعارای گنده تر از دهانش داد انقلاب، حالا بعد این صدماتو خورد. امام میدونه چی میگه؟ میگه اگه این معیار شما درست باشه، تمام پیامبران و اولیاء الهی حرفای گنده تر از دهانشون زدند، چون صحبت میکردن از هدایت همه بشر، از عدالت در همه جهان و پیروزی حق علیه باطل در همه جهان. و قرآن خداوند هم حرف گنده تر از دهان زد که گفت نبرد کنید کیلا تکون چی؟ تا فتنه در عالم نباشه، ظلم نباشه. پس تمام این حرفایی که تمام انبیا زدن همش گنده تر از دهان بوده. اگر این بود، هرگز، اگر ما فقط با چرتکه مادی مینداختیم و بدون دادن هزینه پیروز مطلق میشدیم، هرگز نمیبایست اولیا و انبیاء الهی از فضای بیش از توانایی عملی خود فراتر بروند و سخن بگویند. باید حدشون رو میشناختن که ما قدرت. خب اگه اینا که حدشون رو میشناختن که میگفتن با شاه هم نمیشه مبارزه کرد. باید وارد درگیر شی تا بشه. همینجا بشینی که نمیشه که. باید درگیر شی تا بشه. نباید پس پیامبران از اهداف کلی و بلند مدتی که هرگز در حیات کوتاه ظاهری آنان جامعه عمل نپوشید ذکری به میان آورند، در حالی که به لطف خداوند این انقلاب و این ملت در اکثر شعاراش تو همین دنیا تا الان تونسته عملی کنه. ما پیروزی مادی هم به دست آوردیم، در 80-90% شعارمون عمل شد. ما گفتیم مرگ بر شاه، رژیم رو سرنگون کردیم، ما شعار آزادی و استقلال دادیم به دست آوردیم، ما شعار مرگ بر آمریکا گفتیم تغییر کردیم، آمریکا خیلی تضعیف شد ما زدیمش عقب، ما همه شعارهامون رو با عمل محک زدیم، ما گفتیم سیطره آمریکا رو میشکنیم، لانه جاسوسی رو گرفتیم شکستیم، تو صورتش توف انداختیم و جرأت نکرد کاری رو کنه، در حالی که تا قبل از ما هیچ ملتی در دنیا جرأت نمیکرد به سفارت آمریکا لانه جاسوسی حمله کنه، در حالی که همه میدونن لانه جاسوسیه دیگه. دیدید یه اواخر که دیگه حتی سفارت آمریکا در و انگلیس در آلمان در اروپا در اسپانیا حتی مکالمات خصوصی رهبران اینا و میلیون‌ها نفر داره شنود میکنه دیگه، از این بالاتر سند که اینا همش لانه جاسوسی سفارت نیست؟ امام میگه ما اولا همه شعارامون اگه عملی هم نمیشد چون درست بود باید میگفتیم، ثانیا همه شعارهامون رو با عمل محک زدیم، بسیاریش عمل شد، بعد ثالثا میگه بقیه‌اش هم تأخیر افتاده در آینده خواهد شد، چون که داریم میبینیم میشه، امام همین روزا رو پیش بینی کرد. بعد میگه البته معترفیم در مسیر عمل موانع زیادی به وجود آمده که گاه مجبور شدیم بعضی روش‌ها و تاکتیک‌ها را عوض کنیم.